چند تا موزم باید به زمین ثابت باشه و بعد در حالت ثبوت این ذکر رو بگم. زمانی که برمیگردم و حالا چیزهایی که مربوط به علم احکام و دوستان من مراجعه میکنن، اگر همینها رو که در رساله اومده شما انجام بدید، این نماز از جهت رساله‌ای و فقهی صحیحه. یعنی دیگه نیازی نیستش که شما این رو بخواید اعاده کنید، دوباره بخواید بخونید. اما معمولاً ما این سوالو که میپرسیم، میگیم که آقا از کجا بفهمم که نمازم قبول شده یا نشده، معمولاً منظورمون اینه که این نماز من از کجا بفهمم که منو به خدا داره نزدیک میکنه یا نه، من از کجا بفهمم که با این نماز در خونه خدا دارم اوج میگیرم یا نه، از کجا بفهمم که این یه خموراز شدنیه که فقط بخوان بر من بنویسن که تو نماز خوندی رفتی، به قول اون داشمشتی که حالا اهل گناه هم بود، اومد تو مسجد و رفت نمازشو خوند و خیلی سریع اومد برگشت بره بیرون، اون بزرگ شهر نگاه کرد گفت تو چی کار کردی؟ گفتش که من اومدم فقط به خدا یه جمله بگم، اومدم به خدا بگم که خدای من یاقی نیستم. خب این یعنی همون قبول رساله ای، همین که ما میایم یه سجده میکنیم یا رکوع میکنیم، این آداب ظاهری نماز رو انجام میدیم که بگیم خدای ما یاقی نیستیم، خدای ما حرفت رو گوش میدیم، ما دشمن نیستیم، ما شمشیر نبستیم، همین در این حد خب نماز شما قبوله. اما میگه که از کجا من بفهمم این نماز به من اوج میده یا نه. جوابی که بزرگان ما میفرمان رو من خدمتتون الان عرض میکنم، اما مسئله من امشب با شما یه چیز دیگه است. میخوام برم ببینم اصلا چرا تو این سوالو میپرسی. منی که دنبال اینم که ببینم نمازم قبول شده یا نشده، من چه مرگمه که انقدر کوزه دستم گرفتم، این آخوند به اون آخوند، این رسانه اون تلفن، ببینم قبول شده یا نشده. میفرمان که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. شما ببینید که نماز خوندنتون چقدر شما رو از گناه و بدی و معصیت خدا نگه میداره. نمازی که ترمز دستی تو بشه برای گناه کردن، این نماز معلومه که قبول میشه. توبه‌ای که ترمز دستی تو باشه برای ادامه اون گناهایی که قبلا میکردی، این توبه معلومه که قبول میشه. تنها عن الفحشاء والمنكر، نمازی که تو رو نگه داره. تو قرار بود با نماز به معراج بری، تو قرار بود نماز رو به عنوان ستون دین حفظ کنی، نه فقط یک کار ظاهری که فقط یه شکل ظاهری باشه، بخونیم دریم بریم و بعضی هم این مهر تربت سید الشهدا رو پرت میکنن جلو، میگن بخونیم از شرش راحت شیم. این متاسفانه این یعنی شکل ظاهری ادا کردن، و این که اصلا میخوام عرض کنم که رفیق، بنده و شما ایم که شریم، اون نماز خیر و برکت و نوره، من و تو باید شرمون و شرورمون رو به وسیله اون نماز تبدیل به خیر کنیم. پس نماز شرش کم نمیشه، من و تو هم که باید شرمون رو به وسیله نماز تبدیل به خیر. این یه نکته. نکته بعدی، نمازی که من رو از گناه فحشا نگه داره، یعنی نماز به ما هو نماز، اون نمازی که تو میخونی قراره که تو رو نگه داره. از کجا بفهمم؟ منم نمیدونم از کجا بفهمی. تو باید بری در درون خودت ببینی بعد از نماز و قبل از نماز چقدر میل به گناه داری، و میل به گناه حالا قبل از نماز داشتی، آیا اون میل به گناهی که قبل نماز داشتی بعد از گناه هم داری؟ این نماز چقدر تو رو از گناه و فحشا و منکر نگه می‌داره.
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب،
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب،
واقیم
الصلاة،
آن آنچه را از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن و نماز را برپا دار که نماز انسان را از زشتی ها و گناه باز می دارد و یاد خدا بزرگتر است و خداوند آنچه را انجام می دهید می داند.
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
بله، این که از کجا بفهمم که نماز من مورد قبول درگاه احدیت واقع شده، خب بله این آیه هم گوش دادید، خیلی هم شیک و تمیز و مجلسی، تنها عن الفحشاء والمنکر، ببین چقدر تو رو از گناه نگه میداره. خب جوابتو گرفتی، حالا رفیق، حالا من یه سوال از تو دارم. تو چرا این سوال رو میای میپرسی؟ تو چرا دغدغه اصلیت بعد از توبه کردن، بعد از نماز خوندن، بعد از دعا کردن اینه که من این نماز و دعا و توبم قبول شده یا نشده؟ چرا این دغدغه اصلی زندگیته؟ من بهت بگم که خدا کریم، خدا رحیم، خب معلومه که خدا قبول میکنه. اصلا اینکه تو وقتی توبه کنی و شک داشته باشی که خدا قبول کرده یا نکرده، خب یک مرتبه شرکه خودش. تو شک به رحمانیت خدا داری. کی میگه که خدا قبول نمیکنه؟ خدا آغوشش بازه، رحمتش پهنه، رحیم و رحمانه، منتظر من و شماست. او که قبول میکنه، این جدا بحثش. اما اینکه من این سوال رو میپرسم که در پس ذهنم خیال خودم رو راحت کنم از این که من توبه کردم، من نماز خوندم، حالا دیگه آخه نمازم قبول شده. و این میخوام خدمتتون امشب یک اتمام حجتی داشته باشم، خیلی محکم و سخت خدمتتون عرض کنم که این خیال راحت بودن رفیق من نقطه سقوط زندگی، بندگی و نقطه سقوط معنویت شماست. همش از یه سوال شروع شد، نمازم قبول میشه یا نمیشه؟ یه نفر پیدا میشه، بله نماز تو قبوله، توبه تو قبوله، بعد تو میخوایی بری بیا آخه توبم قبول شده و به خودت بنازی، جشن بعد از گل بگیری، جشن بعد از گل، زمانی که شما یه توپی رو شوت میکنی، یک توبهی میکنی، یک حرکتی در خونه خدا میزنید، یک ذکری میگید، یک نمازی میخونید و بعد از اون نمازه منتظری که ببینی چی شده. این شوتر که زدی همش هی نگاه میکنی ببینی این رفته تو گل، رفته تو اوت، به خدمت شما رفته، این کورنر رفت، چه حالت، چی به روزه این شوت من اومده، توپ من به کجا رفته؟ میخوام عرض کنم که جشن بعد از گل اگر بگیری، زمانی که نماز خونی، بعد از نماز شادی کنی، بعد از نماز به خودت ببالی، بعد از نماز بگی من که نماز خوندم و نمازم قبول شد، اینجا نقطه سقوط توست. چی کار بس باید بکنیم؟ یه چیز دقیقا بین خوف و رجا، باید خودت نگه داری. رفیق من، زمانی که تو توبه میکنی، قراره که بعد از توبه کردنت ندونی که خدا توبه قبلی تو قبول کرده یا نکرده، که بعدش هی تضرع، هی گریه، هی زاری، هی نماز بیشتر، استغفار بیشتر، تا هی بگی من نمیدونم آخه منو قبول کرده یا نه، و هی خودت دست و پا بزنی که قبولت کنه. اینو خدا از من و شما میخواد. این دست و پا زدنه اگر باشه، این التماس کردنه اگر باشه، اگر ما امر خودمون رو مستقل از خدا دیگه ندونیم، تموم شده نم کارو من نم تموم شد رفت پیکارش، من که توبه کردم قبول شد رفت پیکارش. حالا اون گناهه که میدونه، اون گناهه که تو میگی بابا جون من 3 سال قبل کردم تموم شد رفت پیکارش، توبهش هم کردم رفته دیگه، از چی داری حرف میزنی؟ این خیلی خطرناکه. این یعنی من خیالم راحت شده که خدا منو قبول کرده، و این قبول شدن، این راحت بودن خیال میتونه بسیار برای شما خطرناک باشه. نمازم حالا قبول میشه یا نمیشه؟ من میخوام بهتون عرض کنم که این سوال رو همیشه در ذهنت نگه دار، همیشه بذار این ابهام در ذهنت بمونه که من این نمازی که خوندم اون نمازه بوده که خدا دوست داره یا نه، خدا اینو قبول کرده یا نه. هی بیشتر تلاش کن، هی بیشتر تلاش کن. یه نقطه انحرافم داره، البته بعضی وقتا این حرفا رو بهشون میزنه، میگه که میگه آقا من نمیدونم قبول شده یا نشده، بعد میرن به سمت ناامیدی درگاه خدا. خب این خیلی زشته، این خیلی بی ادبی محضر خداست. خدایی که خودش آغوشش رو باز کرده، خدایی که خودش گفته بیاید من قبولتون میکنم، خدایی که خودش گفته بابا تو یه قدم بیا من 10 قدم میام، تو راه بیا من هر وله میکنم، با چه زبونی دیگه باید بگه تو بیا من قبولت میکنم؟ میدونی چی میگم؟ میگه فاعل در فاعلیت خودش تامه، میگه خواجه خود روش بنده پروری داند، او کارش بلده بکنه، اما اینه که تو نوکریتو بکن، تو گداییتو کامل بکن. گدا خیلی زشته براش بخواد طلبکار مولا بشه، گدا زشته براش که بگی خدا من که گناه کرده بودم تو که اونو بخشیدی، حالا بیا درباره بقیه صحبت کنیم. گدا همیشه با دست خالیش جلوی خدا دراز باشه، اونو که نمیدونم بخشیدی، این یکی هم که نمیدونم قبول شد. میگم باز یه مرحله ما داریم تو رتبه ربوبیت حق که اونجا قبول میشه، اونجا مهر و محبت و رحمانیت و رحیمیته، اما یه مرحله ما داریم در بندگی خودمون. ما در بندگی خودمون همیشه باید در خوف و رجا باشیم، نه بدونم که قبول شده، نه بدونم که قبول نشده، بلکه دارم دست و پا میزنم، سعی بیشتر میکنم، تلاش بیشتر میکنم که قبول بشه. گناه قبلیم نمیدونم که پاک شده، نمیدونم که پاک نشده، بلکه دارم سعی بیشتر میکنم که مبادا خدا این گناه من رو پاک نکرده باشه، مبادا یه وقتی یوم تبل سرائر بیاد، پرده ها کنار بره، عالم قیامت بیاد و پرده ها که کنار بره، من ببینم که این گناه هنوز گوشه نامه عملم جا خوش کرده. خب من قرار اینجا یک ابهامی داشته باشم، منتها من میخوام اسمشو بذارم ابهام هل دهنده. ما یک ابهام ناامید کننده داریم، یک ابهام هل دهنده داریم. ابهام ناامید کننده یعنی این که من نمیدونم قبول یا نه، و اینکه واقعا این همه زحمت کشیدیم قبول نشد، یعنی واقعا هنوز باید تو ابهام باشیم و بی خیال همه چی بشی، کاسه کوزتو بذاری رو دوشت بری، دومتو بذاری رو کولت بری. خب یه ابهام هل دهنده هم داریم که من چون نمیدونم قبول شده یا نشده، من چون هنوز ابهام دارم هی سعی بیشتر میکنم، خودم رو هی نزدیکتر میکنم به خدا و تلاشم رو در نماز کردن بیشتر میکنم. اینجایی که نماز تو روز به روز ارتقا پیدا میکنه، تو هی این در و اون در میزنی که حالا یه روشی به من یاد بده که من حضور قلب در نماز پیدا کنم. همش سوال اصلی این نیستش که نماز من قبول شده یا نشده، سوالت میره روی ارتقاء نمازت.
گویم ز امام صادقین طرف حدیث، تا شیعه او به لوح دل بنگارد. گویم ز امام صادقین طرف حدیث، تا شیعه او به لوح دل بنگارد. فرمود که بر شفاعت ما نرسد، هر کس که نماز را سبک بشمارد. فرمود که بر شفاعت ما نرسد، هر کس که نماز را سبک بشمارد.
لا تنالوا شفاعة من استخف بالصلاة.
تنها روزنه نزدیکی به خالق آسمان ها و زمین نماز است. نماز نور چشم مؤمن مظهر عشق و عاطفه و روزنه امید بینوایان، عارفان و دیگر انسانها به خداوند جهان آفرین و ستونی محکم بر دین است، مأمنی است بین انسان و بنده عارف او. نماز کلید همه قفل‌های بسته گیتی است و خوشنودی پروردگار و سعادت انسان را در هر دو دنیا در پیش دارد.
آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماد که می‌خواید که بهشت براتون واجب بشه، می‌خواید که آتش جهنم بهتون حرام بشه. حضرت فرمود کسی که دو رکعت نماز بخونه با حضور قلب، همچین کسی دیگه بین او و خدا هیچ گناهی نمیمونه. دو رکعت نماز، من صلا رکعتین یقول و قدمان یعلم و ما یقول، کسی که دو رکعت نماز میخونه و میدونه که چی داره میگه، میدونه که چه صحبتی داره، با کی داره حرف میزنه، حضور قلب داره، همچین شخصی خدمت شما آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که قطعا گناهانش بخشیده میشه، بهش براش واجب میشه، که عرایضی هم دارم خدمتتون عرض میکنم. همچین شخصی دعا شنیده میشه در خونه خدا، حرفش از این سقف بالاتر میره. و یکی از دعاهای قشنگی که خدمت شما عرض شد که این روزها و از آقا هم سفارش کرده بودن، یکی از دعاهای بی‌نظیر با مزامین عرفانی، مزامین درجه یک، دعای هفتم صحیفه سجادی است که ما امشب به امید خدا این دعای هفتم صحیفه سجادی رو با صدای حسین حقیقی عزیزم میشنویم. منتها قبل از این که این دعا رو بشنویم، بله، ارتباطمون با حسین حقیقی عزیز دعاخوان و خدمت شما عرض شود که بسیار نفس گرم، بسیار درجه یک و حرفه‌ای صدام ارتباطمون وصل شده و اگر صدای من رو میشنوید، آقای حسین حقیقی عزیز سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای درگاهی.
خسته نباشید.
شبتون بخیر. برنامه صدای میایش، خوشحالم که خدمت شما.
سلامت باشید آقای حقیقی، امیدوارم که نفستون روز به روز گرمتر، روز به روز بیشتر بدرخشید. ما هم خوشحالیم که امشب در خدمت شما هستیم. خب ما یک فضایی رو از شما در بحث خوانندگی شنیدیم در عرصه بین الملل، که این فضا رو از کمتر خوانندگی شنیدیم، دیدیم که در حوزه انقلاب، در حوزه آرمان‌ها و ارزش‌ها ورود پیدا شده با اون سبکی که جوان امروز ما میپسندید و با اون سبکی که او با این خدمتش اثرات ارتباط برقرار میکرد. میخواستم اگه اصلا چی شد که این کلید خورده شد که شما با این استعداد و پتانسیل و این صدای بسیار زیبا برید به سمت این که با ارزش ها برید به سمت این که برای انقلاب و آرمان ها کار بدید بیرون و اثرات تولید کنید؟
لطف دارید آقا، ممنونم از محبت شما. والا این سوال زیاد از من میپرسن.
درسته.
من هم عرض میکنم که من اون چیزی که هستم رو دارم تبدیل به موسیقی میکنم، اون چیزی که دوست دارم رو دارم تبدیل به اثر موسیقایی میکنم و به گوش شنوندگان میرسه. این چیز عجیبی نیست، یعنی من هم احساس وظیفه میکنم، هم علاقمندی شخصی منه، این منتی سر کسی نیست و این تصمیم خاصی نیست. یه خورده من این رو نمیخوام ویژه بهش بپردازم، بگم
بله.
کار عجب غریبی داره.
بله.
به نظر خیلی عادیه، خیلی هم قابل دسترسه برای خیلی از عزیزان دیگری هم که بله. میدونم مستعدن و همینطور فکر میکنم.
حسین جان چند وقته که شروع کردی؟ چند ساله که مشغول حرفه‌ای داری کار میکنی؟
والا من از سال 89 دیگه تقریبا کار رو توی استودیو شروع کردم، تا الان تقریبا 12 سالی میشه که.
خب خیلی هم عالی. اثراتی که در روی اهل بیت علیهم السلام هم داشتید کاملا شنیدنی بوده. میخوایم بشنویم که حالا این به صورت تیتروار برنامه دید که بر کدوم معصومین شما اثر خلق کردید؟
ببینید، من توفیق داشتم اون سال 89 تیتراژ یک تئاتری بود به مناسبت شهادت امیرالمومنین، یک کاری بود به نام دوباره بارون که اون کار رو ساختم. اولین اثر استودیویی من بود که در حقیقت برگرفت از اثر استاد شجریانه که اثر معروفی است. اون کار رو اون موقع خوندم و در حوزه آینی تقریبا چیزی حدود مثلا فکر میکنم حدود 40-50 تا قطعه تولید کردیم. اکثر معصومین علیه السلام رو من توفیق داشتم که برای یا شهادتشون یا برای تولدشون اثر تولید کردیم. خب بیشترین آثار هم مربوط میشه به همین ایام فاطمی.
خیلی هم عالی
که اون سالها من مشغول بودم و کارها رو توفیق داشتم که تولید بکنم.
درسته. میانگیر شما هر چند وقت یک بار یک اثر بیرون میدید؟
والا این سالهای اخیر که دیگه یکم این کار رو حرفه‌ای تر به همراه موزیک ویدیو و تصویر و تبلیغات و اینها میبریم جلو، دیگه سعی من این بوده که هر دو ماه یک بار یا هر فصل یک بار یک اثر جدید از من شنیده.
خیلی عالی، خیلی عالی. و این فکر کنم تو حوزه خودش که هر دو ماه یک بار یک اثر بیاد بیرون قابل توجه و یک فکر کنم پرکار بودن دیگه، چون بقیه خواننده های مقدار شاید از این عددشون کمتر باشه.
میگم البته سالهای اخیر باز این میانگین همچنان هست، ولی خب میانگینه دیگه، یعنی ممکنه توی 6 ماه مثلا یک اثر بیاد بیرون ولی توی 6 ماه بعدش بتونیم تو.
بله بله، خدا حفظتون کنه. ما درباره دعای هفتم سیفه سجادی گپی زدیم و خیلی دوست داریم که قبل بعد از اینکه یعنی با شما خدافظی کردیم یک بخشی از این دعا رو با نوای گرم شما بشنویم و استفاده کنیم و لذت ببریم. خیلی خوشحال بودیم که حسین جان امشب در برنامه زنده صدای نیایش صدای شما رو شنیدیم. بزرگوارید، خدای منان یار و نگهدارتون. خدا نگهدارتون. بله عزیزان،
الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی و قد المکاره و یا من یفتع بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتک السعاب و تسببت بلطفک الاسباب و جرا بقدرتک القضا و مضت على ارادتک الاشیاء فهی به مشیت که دون قول که معتمرم و به ارادت که دون نهی که منزجرم. انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات لا یندفع منها الا ما دفع ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل وألم بي ما قد بهزني حمل وبقدرتك أوردته علي و به سلطان که وجهته الی فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما اسرت ولا ناصر لمن خذلت ولا ناصر لمن
خذلت. بخشی از دعای پرمضمون صحیفه سجادیه، دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با صدای حسین حقیقی شنیدیم و لذت بردیم. خب یه روزی زمانی که شعیب نبی علی نبی این حوالی علیه السلام مشغول عبادت و بندگی می شد، مشغول حرف زدن با درگاه خدا می شد، مشغول تضرع در درگاه خدا می شد، دارد که در علل و شرایع این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده، دارد که انقدر شعیب گریه می کرد، انقدر گریه می کرد، یه روز انقدر گریه کرد تا بالاخره چشماش نابینا شد. خداوند چشماشو بهش برگردوند، دوباره انقدر از شوق خدا، از عشق خدا گریه کرد، گریه کرد، تا دوباره چشماشو از دست داد. دو مرتبه خدا لطف کرد چشماشو برگردوند و برای بار سوم که چشماش بینا شده بود دوباره انقدر گریه و تضرع و زاری کرد که برای بار سوم هم چشماشو از دست داد و در خونه خدا انقدر گریه کرد که کور شد. اینجا دیگه خدا صداش در اومد، جبرئیلش رو فرستاد. گفت جبرئیل برو به شعیب ما بگو که چته انقدر گریه میکنی؟ چرا انقدر بیقراری؟ اگه بهشت من رو میخوای من ضمانت بهشت میکنم. اگر از جهنم میترسی خب من جهنم نمیبرمت، نمیسوزونمت، چرا انقدر گریه میکنی؟ این همه بیقراری تو برای چیه؟ جبرئیل اومد پیش شعیب گفتش که شعیب خدا میگه که برای چی انقدر گریه میکنی بابا؟ سه مرتبه چشمتو از دست دادی، دوباره هی گریه، هی دیگه چته، چی میخوای؟ بهشت رو میخوای؟ خدا گفته بهشت میدیم. جهنم میترسی؟ خدا نمیبرت جهنم. میگن شعیب در همین حال که بود سرش آورد بالا، یه نگاه کرد به جبرائیل در حالی که هنوز داشت گریه میکرد، گفتش که جبرائیل برو بهش یه جمله بگو، شوقن الا لقائک، برو بهش بگو من عاشق خودتم، بهشت و جهنم کاری ندارم، من خودتو میخوام، تو بهشت منی، من به خاطر تو دارم گریه میکنم، خدای من تو رو میخوام. و راه این که انسان به اون عشق برسه دوستان من همین نماز قبولیه که ما داریم امشب ازش صحبت میکنیم، همون دو رکعت نمازیه که رسول خدا فرمود اگه کسی این دو رکعت نماز رو بخونه همچین کسی دیگه بین او و خدا هیچ گناهی نمیمونه. راه این که من عاشق بشم یه زمین تمرین داره، راه این که من دل داده بشم یه زمین تمرین داره، این زمین تمرین همون نماز خوندن من و شماست. من با نماز خوندن تمرین میکنم که عاشق خدا بشم، با این همه عبارت عاشقانه. من با نماز خوندن با سیم اتصالم، این که به خدا وصل میکنم خودم رو، میخوام خودم رو در بیرون از نماز و خارج از نماز هم عاشق خدا کنم. این رمز عاشق شدن من همین مسئله نماز خوندن ماست و مسئله‌ای که حالا درباره حضور قلب باید بیشتر با هم صحبت کنیم، گپ گفت بزنیم. مسئله حضور قلب ما در نمازه، حواسمون در نماز باشه. خیلی موقع ها ما میبینید که یه کلیدی، یه جاسویچی، یه کیفی، یه کتابی، چیزی گم کردیم، در نماز اون رو پیدا میکنیم. خیلی موقع شده دیگه، یه گم شده تونو میرزا اسماعیل دولاوی میگفت شماهایی که گم شده هاتون تو نمازتون پیدا میکنید، شما یه روزی میرسه که اون گم شده یه حقیقیتون رو هم در نماز پیدا میکنید، یه روزی میرسه که نماز میخونید و خدا رو پیدا میکنید تو نماز. خیلی خوشحالیم که شبهای جمعه، این شبهای نورانی و معنوی با صدای نیایش خدمتون هستیم و گپ و گفتی درباره خدا و دعا و نماز و بندگی خودمون در خونش میزنیم. آخر برنامه است و دوست دارم دستای گدایی و دعامون رو در خونه خدا بلند کنیم و از خدا بخوایم که خدایا آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، آقا جانمون مهدی فاطمه، یوسف یوسفا، خوشگل خوشگلا، دلبر دلبرا، مهدی فاطمه رو همین امشب دعاگوی بنده و همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن قرار بده. تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست. یا علی.
هر روز با گناه دلت را شکستم، بین من و تو این همه عصیان حجاب شد، گفتن پای نامه ما گریه می کنی، حال شما با این ساد و خمام دلم مستجاب.